سه دو یک.
صدای ما را از ماه میشنوید.
فیل، نوشته ریموند کارور، برگردان مصطفی مستور، نشر تجربه. گوینده مجید آقا کریمی. می دانستم دارم اشتباه می کنم که آن پول را به برادرم قرض می دهم. لزومی نداشت باز هم کسی را بدهکار خودم کنم. اما وقتی تلفن زد و گفت نمی تواند پول خانه اش را بپردازد، چه کار می توانستم بکنم؟ با اینکه هیچ وقت پادران خانه نگذاشتم، خب می دانید او 1000 مایل دور از اینجا جایی در کالیفرنیا زندگی می کند. من حتی هنوز خانه اش را ندیدم. اما دلم نمی خواست خانه را از دست بدهد. پشت تلفن گریه کرد و گفت که دارد همه چیزش را از دست می دهد. گفت که پولم را پس می دهد. فوریه یا شاید هم زودتر. حداکثر تا ماه مارس. گفت که مطالبات مالیاتیش در راه است و به زودی آن را وصول می کند. به علاوه سرمایه گذاری مختصری هم کرده که در فوریه به نتیجه می رسد. درباره این سرمایه گذاری خیلی سربسته حرف زد. به همین خاطر اصرار نکردم که بیشتر توضیح بدهد. گفت از این نظر مطمئن باش، نمی ذارم تو درد سر بیافتی. جولای گذشته شغلش را از دست داده. شرکتی که در آن کار می‌کرد، کارخانه ساخت عایق فایبرگلاس، تصمیم گرفت 200 نفر از کارکنانش را اخراج کند. از آن به بعد با مستمری بیکاریش زندگی کرده، اما حالا نه مستمری به او پرداخت می‌شود و نه پسندازی برایش باقی مانده. دیگر بیمه درمانی هم ندارد. کارش را که از دست داد، بیمه هم قطع شد. زنش که 10 سال از او مسن‌تر است، دیابت دارد و باید معالجه شود. مجبور شده یکی از ماشین‌هایشان را، ماشین زنش را که یک استیشن قدیمی بود، بفروشد. هفته قبل هم تلویزیونش را گرو گذاشته. گفت آنقدر تلویزیون را توی بازار سمسارها این طرف آن طرف برده که کمردرد گرفته. همه جا را زیر پا گذاشته تا به نرخ خوبی تلویزیون را گرو بگذارد. بالاخره یکی حاضر شده $100 بابت تلویزیون سونی بزرگش به او بدهد. از تلویزیون و بعد هم از کمردردش طوری حرف می زد که اگر دلم به درد نیاید، معلوم می شود به جای دل سنگ در سینه دارم. گفت، پاک و زام به هم ریخته، اما تو می تونی منو از این وضعیت نجات بدی. گفتم، چقدر؟ گفت، $500. بیشترم بدی چه بهتر، کی از پول بدش میاد؟ اما می خوام واقع بین باشم، $500 رو میتونم پس بدم، اما راستش بیشتر از اونو مطمئن نیستم. ببین داداش، از قرض کردن متنفرم، اما تو آخرین پناه من هستی. با این وضعی که ما داریم چیزی طول نمیکشه که من و ایرما جین باید توی خیابون بخوابیم. نمیذارم تو درد سر بیافتی. همین را گفت. عین کلماتش است. کمی دیگر هم حرف زدیم، بیشتر درباره مادرم و مشکلاتش. اما برای فیصله دادن قضیه، خلاصه پولی را که می‌خواست برایش فرستادم. مجبور بودم یا احساس می‌کردم که مجبورم، فرقی هم نداشت. همراه با چک یک نامه هم فرستادم و نوشتم که پول را به مادرمان که توی همان شهر زندگی می‌کرد پس بدهد. مادرم هم فقیر بود و هم حریص. 3 سال بود که در هر شرایطی برای او ماهانه پول حواله می کردم. فکر کردم اگر برادرم پولی را که به من بدهکار است به او بدهد، برای مدتی از شر این کار آسوده می شوم و می توانم نفس راحتی بکشم. به هر حال چند ماهی نگران نباشم. به علاوه چون هر دوشان در یک شهر زندگی می کردند و برادرم گاه گاهی مادرم را می دید، راستش فکر کردم احتمالش زیاد است که پول را به او بدهد. فقط سعی داشتم کاری کنم که به طریقی برگشت پولم تضمین شود. آخر او شاید واقعا بخواهد پولم را پس بدهد، اما گاهی چیزهای اتفاق می افتد که مانع این قصد خیر می شوند. چیزهایی که به قول بعضی ها نه به چشم می آیند و نه به ذهن آدم خطور می کنند. او مادرش را که در مضیقه نمی گذارد. هیچ کس این کار را نمی کند. برای اینکه مطمئن شوم هر دوی آنها فهمیدند که باید چه انتظاری داشته باشند و چه کاری انجام بدهند، ساعتها وقت صرف نامه‌نگاری کردم. حتی چند بار هم به مادرم تلفن کردم و سعی کردم موضوع را برایش توضیح بدهم. اما او نسبت به کل قضیه مشکوک بود. جریان را قدم به قدم پشت تلفن برایش توضیح دادم. اما او هنوز بدگمان بود. به او گفتم پولی را که قرار است اول مارس و اول آوریل از طرف من به دستش برسد، این بار از طریق برادرم بیلی که به من بدهکار است دریافت می کند. گفتم که پولش را می گیرد و نگران هیچ چیز نباشد. گفتم که تنها فرقش این است که به جای من بیلی در آن دو ماه پول را به او می دهد. همین. گفتم پولی را که من معمولاً برای او حواله می کردم، این بار بیلی نقدن به او می دهد. در واقع به جای آنکه بیلی پول را برای من بفرستد و من مجبور باشم آن را برای او پست کنم، بیلی خودش مستقیما به او می‌دهد. گفتم به هر حال جای هیچ گونه نگرانی برای او نیست. در هر حال او پولش را می‌گیرد، منتها در آن دو ماه پول را از بیلی می‌گیرد، از پولی که من پیش بیلی دارم. خدای من، چقدر پول تلفن دادم. کاش برای هر نامه‌ای که می‌نوشتم و در آن برای بیلی توضیح می‌دادم که چه چیزی به مادر گفتم و به مادر می‌گفتم از بیلی چه انتظاری داشتم، 50 سنت گیرم می‌آمد. مادرم به بیلی اعتماد نداشت. پشت تلفن می‌گفت: اگه نتونست بده چی؟ اون وقت چی؟ اون تو بد وضعی گرفتار شده و من برای اون متاسفم، اما پسرم، چیزی که من میخوام بدونم اینه که اگه اون نتونه پولو به من بده چی؟ اگه از دستش برنیاد چی؟ اون وقت چی کار کنم؟ گفتم در اون صورت خودم مثل همیشه پولو برات میفرستم. اگه اون پولتو نداد خودم میدم، اما اون حتما پولتو میده، نگران نباش. وقتی میگه میده پس حتمنم میده. گفت ببین، دلم نمیخواد نگران باشم، اما خب نگرانم، نگران پسرام، بدم، نگران خودم. هیچ وقت فکر نمیکردم که روزی یکی از پسرامو تو این وضعیت ببینم. فقط خوشحالم پدرت زنده نیست که چنین وضعی رو ببینه. طی 3 ماه برادرم 50 دلار، شاید هم 75 دلار از آن چرا به من بدهکار بود و قرار بود به مادرم بدهد به او داد. داستانها زد و نقیزند. دو داستان متضاد. یکی به روایت مادرم و دیگری به روایت برادرم. به هر حال همه پولی که برادرم از 500 دلار بدهیش به مادرم پرداخت، بسته به اینکه حرف کدام یک را قبول کنید، 50 دلار یا به قولی 75 دلار بود. من مجبور شدم بقیه پول را برای مادرم بفرستم. مجبور شدم که مثل همیشه جورش را بکشم. برادرم به آخر خط رسیده بود. وقتی مادرم تلفن زد و سراغ پولش را گرفت و من به برادرم زنگ زدم ببینم قضیه چیست، او پشت تلفن این را گفت. گفت که به آخر خط رسیده است. مادرم گفت پستچی رو وادار کردم دوباره توی ماشینش رو وارسی کنه ببینه نامه پشت صندلی نیفتاده باشه. بعدم از همسایه ها پرسیدم که اشتباهی نامه منو از پستچی نگرفته باشن. دارم از نگرانی این وضع دیوونه میشم عزیزم. از یه مادر چه توقعی داری؟ میخواست بداند که این وسط کی به فکر سود و زیان اوست. هم این را میخواست بداند و هم میخواست بفهمد که چه وقت باید منتظر پولش باشد. بعد از این بود که گوشی را برداشتم و به برادرم تلفن زدم ببینم این یک تأخیر معمولی است یا یک ورشکستگی تمام عیار. بیلی اما پاک باخته بود. پاک بیچاره شده بود. میخواست خانه اش را فوراً برای فروش بگذارد. فقط امیدوار بود که برای این کار خیلی دیر نشده باشد. هیچ چیز دیگری برای فروش توی خانه اش باقی نمانده بود. به جز میز و صندلی آشپزخانه همه چیز را فروخته بود. گفت کاش میتونستم خونمو بفروشم، اما کی اونو میخره؟ با شانسی که من دارم احتمالاً مبتلا به یه بیماری لاعلاجم هستم. قضیه سرمایه گذاری طبعاً به جایی نرسیده بود. تلفنی که علت را پرسیدم فقط گفت نشد. مطالبات مالیاتیش هم کاری نکرده بود. اداره مالیات آن را به عنوان گرو برداشته بود. گفت بدبختی وقتی بباره از در و دیوار میباره. متاسفم برادر، دلم نمیخواست اینطوری بشه. به او گفتم میفهمم. واقعا هم وضعیتش را درک میکردم، اما همدردی من برای او سودی نداشت. به هر صورت نه من نه مادرم پولی از او نگرفتیم. من مجبور شدم خودم باز پول برای مادرم حواله کنم. بله، من عصبانی بودم. کی در چنین مواقعی عصبانی نمی شود؟ درست است که دلم برایش می سوخت و آرزو داشتم مشکلات دست از سرش بردارند، اما خودم هم در تنگنا بودم. البته از این به بعد دست کم تا وقتی که می بیند بدهکارم است برای پول سراغم نخواهد آمد. کسی برای قرض کردن سراغ طلبکار که نمی رود. البته این چیزی بود که من تصور می کردم، اما زهی خیال باطل. پوست خودم را می کندم. هر روز صبح زود بیدار می شدم و می رفتم سر کار. تمام روز را سخت کار می کردم. وقتی به خانه بر می گشتم یک راست روی کاناپه ولو می شدم و از آنجا تکان نمی خوردم. آنقدر خسته بودم که برای مدتی حوصله باز کردن بند کفشم را هم نداشتم. فقط روی کاناپه می نشستم و از فرط خستگی حتی نمی توانستم بلند شوم و تلویزیون را روشن کنم. به خاطر مشکلات برادرم متاسف بودم، اما من هم مشکلات خودم را داشتم. گذشته از مشکل مادرم، چند نفر نانخور دیگر هم داشتم. برای همسر سابقم ماهیانه باید پول می فرستادم. مجبور بودم این کار را بکنم. دلم نمی خواست، اما قاضی حکم داده بود که باید این کار را بکنم. دختری داشتم با دو تا بچه که در بلینگهام زندگی می کرد و باید ماهیانه چیزی برایشان می فرستادم. بالاخره بچه هایش باید چیزی می خوردن، نباید می خوردند. دخترم با یک جانور بیکار زندگی می کرد که حتی حاضر نبود دنبال کار بگردد. عوضی تمام عیاری بود که حتی اگر دستش را به کاری بند می کردی هم عرضه نگه داشتن آن را نداشت. یکی دو بار هم کار پیدا کرد. یا خواب می ماند، یا ماشینش در راه خراب می شد، یا اینکه بی خودی و بدون هیچ دلیلی کارش را رها می کرد. همین. یک بار خیلی وقت پیش، آن مواقعی که من مثل یک مرد درباره این جور چیزها فکر می کردم، او را تهدید کردم که می کشمش. ولی تهدید بی ربطی بود. تازه آن وقتها من همیشه مست بودم. به هر حال آن عوضی همچنان علاف است. دخترم به من نامه نوشت و گفت که چطور باید شکم خودش و بچه هایش را با آش جو سیر کند. حدس می زنم شوهرش هم گرسنه بود، اما دخترم خوب می دانست که بهتر از توی نامه هایش اسمی از آن عوضی نبرد. به من می گفت اگر بتوانم تا تابستان کمکشان کنم، اوضاعشان رو به راه می شود. مطمئن بود که تابستان ورق بر می گردد و وضعشان بهتر می شود. می گفت هیچ فرجی هم نشود که مطمئن بود می شود و چند مورد در آب نمک خابانده داشت، می تواند توی کارخانه کنسرو ماهی که خیلی هم از محلی که زندگی می کرد دور نبود کاری پیدا کند. می گفت آنجا کفش و لباس و دستکش پلاستیکی می پوشد و ماهی قزلالا توی قوطی حلبی بسته بندی می کند. اینها هم نشود، می تواند توی دکه‌ای کنار جاده به مسافرانی که برای رفتن به کانادا با ماشین‌هایشان لب مرز صف بستند نوشابه بفروشد. آدم در گرمای تابستان توی ماشین نشسته باشد تشنه می شود و برای یک نوشیدنی خنک التماس می کند، نه؟ به هر حال به نظر او چه این بشود چه آن، تابستان اوضاعش رو به راه خواهد شد. کافی است کسی کمکش کند که تا آن موقع دوام بیاورد و این همان کاری است که از من می‌خواست برایش انجام بدهم. دخترم گفت می‌داند که باید طرز زندگیش را تغییر بدهد. می‌گفت می‌خواهد مثل بقیه آدم‌ها روی پاهای خودش بایستد. دیگر نمی‌خواست نقش قربانی را ایفا کند. یک شب پشت تلفن گفت من قربانی نیستم. من زن جوونی هستم با دو تا طفل معصوم و یه تنلش عوضی که با من زندگی میکنه. همین. با خیلی از زنهای دیگه هم هیچ فرقی ندارم. از زیاد کار کردنم نمیترسم. تنها چیزی که توی این دنیا میخوام اینه که یه فرصت دیگه به من بدی. میگفت اگر تنها بود احتیاجی به کمک نداشت، اما تا آن زمان که بخت در خانهش را بزند و فرجی در کارش پیدا بشود، تنها نگرانیش بچه هایش هستند. می گفت بچه ها مدام می پرسند که پدر بزرگشان کی به دیدن آنها می آید. می گفت همین حالا که دارد با من حرف می زند، بچه ها دارند نقاشی تاب و استخر موتلی را می کشند که سال گذشته که برای دیدنشان رفتم آنجا اقامت کرده بودم. بعد گفت تا تابستان مهم است. اگر بتواند تا آن موقع دوام بیاورد، مشکلاتش برطرف می شوند. گفت تابستان وضع تغییر می کند. مطمئن بود که بهتر می شود. با مختصر کمک من می تواند خودش را سر پا نگه دارد. می گفت پدر اگه تو نبودی نمی دونم چی کار می کردم. این عین جملهش بود. این حرفش دلم را به درد آورد. البته که باید کمکش می کردم. از اینکه در موقعیتی بودم که می توانستم تا حدی کمکش کنم خوشحال بودم. به هر حال من کارم را داشتم، درست است؟ در مقایسه با او و بقیه فامیل وضع مالی من از همه آنها بهتر بود. در مقایسه با آنها زندگی راحتی داشتم. پولی را که دخترم می خواست برای او فرستادم. هر وقت پول می خواست برایش می فرستادم. بعد به او گفتم فکر می کنم ساده تر این باشد که اول هر ماه مبلغی نه چندان زیادم ما به هر حال مقداری پول برای او بفرستم. این پولی بود که می توانست روی آن حساب بکند. پولی که فقط مال او بود، نه کس دیگر. مال او. به هر حال من امیدوار بودم که فقط او و بچه هایش از آن پول استفاده کنند. خیلی دلم می‌خواست می‌توانستم به طریقی جلوی آن عوضی را که با دخترم زندگی می‌کرد بگیرم و نگذارم دستش حتی به پرتقال یا حتی تکه نانی که با پول من تهیه می‌شد برسد. اما نمی‌توانستم. باید برای دخترم پول می‌فرستادم و به این هم فکر نمی‌کردم که او حالا دارد با پول من بشقابش را پر از تخم مرغ و بیسکویت می‌کند. به جز برادرم، سه نفر ماهانه از من می‌گرفتند. مادرم، دخترم و همینطور زن سابقم. اما پسرم هم پول لازم داشت. بعد از اینکه از دبیرستان فارغ التحصیل شد، وسایلش را جمع کرد و از خانه مادریش رفت بیرون. همه جا را رها کرد و رفت به کالجی در شرق، در نیو همشایر. کسی تا حالا اسم نیو همشایر به گوشش خورده؟ به هر حال او اولین کسی در خانواده من و زنم بود که می‌خواست به کالج برود. به همین خاطر همه فکر کردند که چه فکر خوبی. اولش من هم همین نظر را داشتم. چه می دانستم که کالج رفتن او به قیمت برباد رفتن پول من تمام می شود. مدام از بانک ها وام می گرفت تا چرخ زندگیش را بچرخاند. دوست نداشت کنار درس خواندن کار هم بکند. این چیزی بود که خودش می گفت. و البته به گمانم شرایط او را درک می کنم. حتی تا حدی با او همدردی هم می کنم. کی از کار خوشش می آید؟ من یکی که خوشم نمی آید. وقتی همه چیزش را با قرض کردن فراهم کرد و یک سال هم با قرض در آلمان درس خواند، ناچار شروع کردم برایش پول فرستادن. آن هم خیلی زیاد. وقتی سرانجام به او گفتم که دیگر نمی توانم برایش پول بفرستم، در جوابم نوشت حالا که اینطور است و واقعا کمکی از دست من بر نمی آید، او مجبور است برای به دست آوردن پول مواد مخدر خرید و فروش کند یا بانک بزند یا هر کار دیگری از این دست. شانس بیاورم گلوله نخورد یا به زندان نیفتد. سراسیمه برایش نامه نوشتم که نظرم را تغییر دادم و به نحوی مقداری پول برایش میفرستم. چه کار دیگر میتوانستم بکنم؟ نمیخواستم خونش گردنم بیافتد. دلم نمیخواست بچه‌ام پشت میله‌های زندان برود یا بلای بدتری سرش بیاید. همینطوریش هم ذهنم به اندازه کافی مشغول بود. خب اینطوری به جز برادرم که هیچ وقت به طور ثابت در فهرست حقوق بگیران من نبود، چهار نفر می شوند، درست است؟ داشتم از این وضع دیوانه می شدم. شب و روز توی فکر بودم، خواب راحت نداشتم. تقریبا به همان اندازه که پول در می آوردم، سر ماه باید با آنها می دادم. هر آدم معمولی که هوش زیادی نداشته باشد و از اقتصاد و اینجور چیزها هم چیزی حالیش نباشد، خیلی راحت میتواند بفهمد که این وضع دوام زیادی نخواهد داشت. باید وام میگرفتم تا بتوانم خودم را سر پا نگه دارم که در آن صورت اقساط وام هم به پرداختهای ماهیانم اضافه میشد. شروع کردم به صرف جویی. مثلا دیگر بیرون غذا نمیخوردم. چون تنها زندگی میکردم، توی رستوران غذا خوردن را دوست داشتم، اما بیرون غذا خوردن برایم تبدیل به یک خاطره شد. یا هر وقت هوس فیلم دیدن می کردم، ناچار قیافه خودم را تماشا می کردم. دیگر لباس خریدن یا درمان دندانهایم ممکن نبود. ماشینم داشت اوراق می شد، کفشهایم از بین رفته بود، اما اهمیتی نمی دادم. یک بار که از این وضع خسته شده بودم به همه آنها نامه نوشتم و تهدیدشان کردم که میخواهم اسمم را عوض کنم و از کارم استعفا بدهم. به آنها گفتم که قصد دارم به استرالیا نقل مکان کنم. وقتی حرف استرالیا را میزدم حرفم جدی بود، گرچه دقیقاً هیچ چیز از استرالیا نمیدانستم. تنها چیزی که میدانستم این بود که استرالیا آن طرف دنیاست و این همان جایی بود که من دنبالش میگشتم. اما هیچ کدامشان موضوع را باور نکردند. همچنان در خدمتشان بودم. خودشان همین را میدانستند. میدانستند که پاک از پا افتادم و از این وضع ناراحت هم بودند. خودشان هم میگفتند. اما وقتی اول ماه میرسید و نوبت چک نوشتن من میشد، همه اینها را فراموش میکردند و روی پولهای من حساب میکردند. بعد از یکی از همین نامه هایی که نوشته بودم و در آن حرف رفتن به استرالیا را پیش کشیده بودم، مادرم نامه ای برایم نوشت که دیگر نمیخواهد سربار من باشد. نوشت همین که ورم پاهایش بخوابد، از خانه بیرون میزند و دنبال کار خواهد گشت. گفت با اینکه 75 سال دارد، اما شاید باز برود سراغ کار مستخدمی. به او نامه نوشتم و گفتم که حماقت نکند. به او گفتم که من خوشحالم که میتوانم به او کمک کنم و واقعا هم بودم. خوشحال بودم که میتوانستم کمکش کنم، فقط باید در بخت آزمایی برنده میشدم. دخترم میدانست استرالیا فقط بهانه است تا به آنها بفهمانم که دیگر نمیتوانم کمکشان کنم. میدانست به مهلت و تنفس یا چیز دیگری که حالم را جا بیاورد احتیاج دارم. به همین خاطر برایم نامه نوشت که به محض اینکه فصل تغییر کرد، بچه هایش را پیش کسی میگذارد و میرود سراغ کار در شیلات. گفت هم جوان است و هم قوی. معتقد بود بدون هیچ مشکلی میتواند 7 روز هفته را روزی 12 تا 14 ساعت کار کند. می گفت کافیست به خودش بگوید می تواند و خودش را از نظر روحی تقویت کند. در آن صورت بدنش از او اطاعت می کند. تنها مشکلش این بود که برای بچه ها پرستاری در خانه پیدا کند. خب این خودش معضلی است. پرستار به خصوصی باید باشد که بتواند ساعتهای طولانی از پس بچه های شلوغ و شیطان او براید. بچه هایش عاشق شکلات و شیرینی و اسمارتیز و اینجور چیزها بودند. همین چیزهاست که بچه ها دوست دارند دیگر. درست است؟ به هر حال فکر میکرد اگر خوب بگردد میتواند کسی را که میخواهد پیدا کند. اما قبل از آن باید کفش و لباس مخصوص کار در شیلات را تهیه میکرد. اینجا بود که به کمک من احتیاج داشت. پسرم برایم نامه نوشت و گفت از اینکه باعث دردسر من شده است متاسف است و فکر میکند برای هر دوی ما بهتر است که یک بار برای همیشه به همه چیز خاتمه بدهد. پی برده بود که نسبت به کوکائین حساسیت دارد. می گفت مصرف کوکائین باعث ریزش اشک چشمش می شود و روی تنفسش تأثیر بدی می گذارد. معنایش این است که دیگر نمی تواند وقت معامله جنسی را که می خواهد بخرد امتحان کند. به همین خاطر دیگر نمی تواند. کار معامله مواد مخدر شروع نشده منتفی بود. می گفت نه، بهتر است یک گلوله توی شقیقه‌اش خالی کند و همه چیز را همینجا تمام کند. شاید هم خودش را حلق‌آویز کند. می گفت این کار دوم زحمت قرض گرفتن تفنگ را هم برای او ندارد و هزینه خرید گلوله را هم هر دو نخواهیم داشت. در واقع همین چیزها را توی نامش نوشته بود. البته اگر آدم باور کند. عکسی هم از خودش همراه نامه فرستاده بود. عکس را تابستان گذشته که در آلمان درس می‌خواند کسی از او برداشته بود. زیر درخت بزرگی ایستاده بود و شاخه‌های زخیم درخت تا چند فوتی بالای سرش پایین آمده بودند. توی عکس لبخند نمی‌زد. زن سابقم حرفی برای گفتن نداشت. نباید هم می‌داشت. می‌دانست اول هر ماه پولش به دستش می‌رسد، حتی اگر قرار باشد از سیدنی استرالیا این همه راه را طی کند. اگر پول به دستش نرسد، کافیست گوشی تلفن را بردارد و به وکیلش تلفن بزند.